الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در ذیل فقره مبارکه حدیث عنوان بصری که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند، من در طول شبان روز اوراد و اذکاری دارم و به اون اذکار مشغولم و تو با رفت و آمد خودت مرا از اون اذکار مانع مشو، بذار من به عبارت دیگر به کارم برسم. این مسئله ما را به این نکته متوجه می کند که امام علیه السلام میخوان بفرماین که با توجه به موقعیت امامت و با توجه به موقعیت تبلیغ و ارشاد و ارتباط با مردم و بیان احکام و به طور کلی مسائل روزمره زندگی، در عین حال مطلب دیگری وجود داره که او عبارت است از پرداختن و اشتغال به خود. چون امام صادق آدم بیکاری که نبود، فقط در منزل بشینه و ذکر بگه، در منزل بشینه و قرآن بخونه. البته خب در بعضی از اوقات انسان در یک موقعیتی قرار میگیره که کار دیگری نمیتواند انجام بده. مثل اینکه فرض کنید که موسی بن جعفر رو بکنن تو زندان، وقتی که موسی بن جعفر زندان بره، خب کاری نمیتونه بکنه، نه کسی با او ارتباط دارد. البته نفس قدسی و ملکوتی او که جمیع عالم رو داره تدبیر میکنه، اون به جای خود، اما از نقطه نظر اشتغال ظاهری، خب یک اتاق تنها و یک سلول تنها و امام علیه السلام ارتباطی با مردم نداره. لذا اون شخص میاد وقتی که هارون به فضل دستور تزییق بیشتر و تعذیب اون حضرت را میدهد، او میاد نگاه میکنه میگه که ما غیر از سجده و غیر از نماز و غیر از خلاصه ذکر و اینها چیزی از این نمیبینیم که حالا عذاب بیشتری و تزییق بیشتری نسبت به ایشون ما روا بداریم. ولی همین موسی بن جعفر وقتی که خارج از زندانه، خب مردم با او ارتباط دارن و میان میرن صحبت میکنن، سوالاتشون رو مطرح میکنن، نامه هایی که میاد، خب حضرت باید جواب نامه ها رو بده. آدم بیکاری که نیست امام علیه السلام و در منزل بنشیند و مشغول به ذکر و ورد باشه. این یه مسئله است که در اینجا ما به این نکته باید خیلی دقت کنیم که ذکر و ورد و فکر مال آدمای بیکار نیست. یعنی تهذیب نفس و عمل به دستورات و تهجد، بیداری شب و قرائت قرآن در طول روز و نوافل و امثال ذالک از این دستوراتی که بزرگان می‌دادند و ائمه علیهم السلام نسبت به اونها تأکید می‌کردند، این مال یک آدم بیکار که نیست، این مال افرادی است که اونها از نقطه نظر ارتباط با مسائل دنیوی و اشتغالات روزمره مثل بقیه هستند. و این نکته بسیار حائز اهمیت است که در اسلام اون رهبانیتی که در نصارا هست، اون رهبانیت را کافی و وافی برای وصول نمی داند. در شریعت پیامبر اکرم خصوصیتی که در این شریعت خداوند قرار داده است، پیمودن و حرکت به سوی کمالات انسانی با توجه به رعایت جمیع قوانین و اعمال ظاهری در ارتباط با زن و فرزند، در ارتباط با قوم و خویش، در ارتباط با رفیق و شریک و سایر مردم و همسایه و جوانبی است که انسان ناچار است با اون جوانب در این دنیا به سر ببره. این رو میگن مقام جامعیت. لذا در اسلام رهبانیت مذموم نیست، اما رهبانیت کافی نیست. یه وقتی معنای مذمومیت معنای حرمت و خلاف رضای پروردگار و کراهت و امثال ذالک است، یعنی انعزال از مردم و دوری گزیدن از مردم و عدم ورود در مسائل اجتماعی، این حرام، مکروه، خلاف رضای خداست، به معنای اینکه بر این مسئله عقابی مترتب است. این مسئله در اسلام نیست، بله اسلام این روش را روش ناقصی می داند برای تکامل فرد، و وقتی که راه تام و کمال و اتم و اکمل موجود است، دیگر گزیدن و انتخاب راه مرجوح از نقطه نظر عقلی مورد تأمل. اون چه که در اسلام مطرح است و پیغمبر اکرم برای اون قضیه و برای اون مطلب پیغمبر اکرم مبعوث شده است، او این است که حقیقت توحید و ادراک واقعیت مسئله در همه مراحل زندگی با تمام اشکال و صور برای انسان روشن بشه، نه فقط اون حقیقت در مسجد النبی و در جماعت پشت سر پیغمبر، نه، اون حقیقت در میدان جنگ، اون حقیقت با هجوم کفار و غلبه کفار و تنها موندن پیغمبر. چرا ما اعتراض میکنیم به عمر و ابوبکر و امثال ذالک؟ و مسئله اونها چه بوده؟ مسئله اونها این بوده که اگر قرار بر این باشه که حق با اسلام است و حق با پیغمبر است، چرا همیشه از می شود که ما می بینیم هجوم از طرف کفار، غلبه با اونها در بسیاری از موارد و عقب نشینی از ناحیه پیغمبره؟ پیغمبر به ما وعده صلح مکه، فتح مکه رو میده و وقتی که میره در اونجا نمیتونه، زورش نمیرسه بره در مکه، در اونجا صلح میکنه. خب این که نشد پیغمبر. ما پیغمبری میخوایم بزنه و بره و مثل بولدوزر و مثل تانک حرکت کنه و هر چی در جلوی راهش هست بکوبه و له بکنه و صاف کنه و همیشه نه عرض می شود که بنزین این تانک تمام بشه و نه توپ این تانک تمام بشه و نه مسلسل و امثال ذالک، یا آیون بهتر می دونن دیگه چی روش هست و اینها. خلاصه هر کسی بیاد جلوش تدمیر کند و خراب کنه و پشت سر رو دیگه چیزی باقی نذاره. این پیغمبر رو ما قبول داریم. این پیغمبر پیغمبری است که پیغمبر خوبه. خب این که نیست قضیه. مسئله اینطور نیست. خدا در اینجا این وسائط و این وسائل و این استجابت دعا و تأثیر کلام قدسی و قدوسی نبی خود و رسول خودش را از ناحیه خود می داند و این مسئله جای اهمیته. چه شخصی به موسی اون ید بیضا رو داد؟ خود موسی آورد یا خدا بهش داده؟ چه شخصی به موسی اون عصا و اژدها را داده که تمام سحر سحر را باطل میکنند و همه را از بین میبره؟ کی داده به موسی؟ موسی که وقتی که این داد فرار کرد، خدا بهش خطاب کرد لا تخف و لا تحزن، لا تخف نترس. وقتی که اون عصا تبدیل به اژدها شد، خود موسی هم باور نمیکرد ای راستی اژدها شده، نگاد خودشو بگیره. چه بسا میمد خودشو میگرفت. یعنی اگر حضرت موسی این عمل را از خودش میدید، خود اژدهای دنبال این میکرد، میگو کجا در میری؟ بیا اینجا بابا، بیا اینجا. حضرت موسی میدانست جریان چیه و میدانست که خودش کاری نیست، میدانست که خودش فقط یک مظهری هست و هرچه هست تجلی توحیده. اینها را همه را میدانست. بله. و اینها را چه شخصی به حضرت موسی میده؟ این استجابت دعایی که داره پیغمبر و این استجابت دعا باعث می شود که تمام عالم کن فیکون بشه، این استجابت دعا را چه شخصی به پیغمبر داده و چه نیرویی پیغمبر را داره از می شود که مساعدت می کند بر این جریان؟ اون نیرو چیه؟ اون جنبه ربطی مسئله است، نه جنبه ظهوری و مظهری پیغمبر. و این قضیه را پیغمبر اکرم می داند، از ما بهتر می داند. پیغمبر اکرم با مگر بلعم باورا این نیرو را نداشت؟ مگر این قدرت را نداشت؟ علمناه من لدنا علما، ما از علوم لدنی به بلعم باورا عنایت کردیم ولی اشتباه بلعم با اورا در این بود که وقتی قرار بر این شد که ایشان بیاد و از این نیرو بر علیه مذهب این خطر، اون خطری است که اون قوایی که خداوند به او عنایت کرده است اون قوا را از خود ببینه، خودش را واجد این قدرت مشاهده کنه. بیان بهش میگن آقا بر علیه موسی بیا دعا کن، تو مستجاب الدعوه ای؟ وقتی مستجاب الدعوه هستی یا بر علیه موسی کیه؟ میداند این رسول خداست، اگر نمیدانست که اشکالی نداشت، میداند که این موسی رسول پروردگاره و میداند که بر حقه و میداند که کار او کار ممضای از طرف پروردگاره و فرستاده خداست. همه اینها را میداند، در عین حال سوار اون الاغش میشه و میره بالای کوه که دعا کنه. حالا جالب این که در روایت داریم وقتی این میرفت الاغه بر میگشت، الاغه بهتر از این داشت میفهمید، الاغ میفهمید که این الان طرف این بلعم با اورا حضرت موسی است. بالاخره از الاغ پایین شد و تنها رفت. انتفاد میکنی؟ یک حیوان انسان کارش به جای میرسه که بهتر از انسان میفهمه. از الاغ پیاده شد و الاغ برگشت به طرف شهر، این رفت به طرف کوه که بره حضرت موسی رو نفرین کنه. خب الان تو داری این نیرو را بر علیه نیرو دهنده به کار میبری؟ خیلی احمقی، خیلی واقعا احمق، انسان باید احمق باشه. نیرویی را که کسی دیگری به او عنایت کرده، آخه اون نیرو رو میان بر علیه خود اون شخص به کار میبرن؟ خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این که رفت هرچی دعا میکرد بر علیه قوم خودش دعا میکرد، زبانش یه جور دیگه میچرخید. این بر له میخواست بر علیه قوم موسی دعا کنه، به له میشد. ملائکه هم که اونجا بیکار نشستن، هرچی شما بخوای اونام بیان انجام بدن، اونام حساب کتاب دارن. اونجا ملائکه، کار ملائکه مثل ما نیست، نه آقا بزنیم و بریم و هر خواستی را بخوایم باید در دنیا جامعه عمل بپوشه، نه این حرفا نیست. ما اینجا نشستیم بر مستر قدرت و میگیم این کار باید بشود، اون کار باید نشود. خب ما میگیم، حالا ملائکه تا چقدر کمک ما کنن اون یه حرف دیگه است. یه وقت ملائکه میگن نه خیر اون نباید بشود، شما هی بگو باید بشود، اونا میگن نه خیر نباید بشود، اگه زورت میرسه حالا بکن، اگه زورت میرسه انجام بده دیگه. اونا نشستن حرف ما رو گوش بدن، اونا نشستن تمنیات ما را جامعه عمل بپوشانن، اونها سر سوزنی از اراده و مشیت خدا تعدی نمی کنن. لا یعصون ما امرهم الله و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه اینها عصیان در اونها اصلا معنی نداره، یعنی اصلا تفکر عصیان در اونها نیست. چطور عصیان کنن؟ چطور بیان عصیان کنن؟ و یفعلون ما یؤمرون. حالا همین جناب بلعم با اورا شما میاد نگاه میکنید این نیرو را میاد بر علیه فرستاده خدا میخواد به کار بره، خدا میزنه توی دهنش میگه برو گم شو که اصلا. حالا به عبارت ما دیگه اصلا نبینمه و نه اثری ازت باقی باشه و نه چی باشه. درست شد؟ این چیه؟ این غیرت خداست. غیرت خدا دو بر نمی دارد، غیر نمی بیند. خداوند غیوره یعنی چی؟ یعنی میگه در قلمرو به حکومت من کسی نباید بیاد وارد بشه. این معنا معنای غیرته. پیغمبر اگر بخواد وارد بشه میزنم کنار، در به داغونش میکنه. نزدی پیغمبر ما دیگه کار خودمون. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. چی دارید میگید؟ شما نگاه میکنید میبینید این پیغمبر ماه رو دو نصف میکنه، نصفش رو میاره از توی آستینش بیرون میکنه میبره، بعد میره دور کعبه میگرده میاره، خورشید رو بر میگردونه. پیغمبر دیگه ما بالاتر از این چی میخواییم؟ یعنی واقعا اگه در این دنیا یکی بیاد ادعای پیغمبری بکنه، نهایت چیزی که ما ازش میخوایم اینی که ماه رو دونس کنه دیگه، خورشید رو برگردونه دیگه. کسی که خورشید رو برمیگردونه همه کار میتونه بکنه، این کار ظاهر یعنی در آنم. بله حالا دیگه ما درخت میاد جلو و شهادت میده و شهادت تمساح و سوسمار و امثال ذلک و سنگریزه اینا بماند، این دیگه از این بالاتر که دیگه شما سراغ ندارید که پیغمبر امیرالمومنین بیاد زمین و کره زمین رو از حرکت نه تنها باز بدارد، بلکه درست به عکس. این کره زمین داره اینجوری میگرده، به سمت چی میگرده؟ به سمت مشرق. زمین از غرب داره به سمت چی میگرده؟ به سمت اینی که داره میگرداند. هی خورشید چیکار میکنه؟ غروب میکنه دیگه، چون وقتی ما به سمت مشرق بریم خورشید. امیرالمومنین میاد کره زمین را حرکتش رو عکس میکنه، خورشید رو نمیاره بالاها، خورشید نه، این کره زمین که داره به این سمته اینجوریش میاد. وقتی اینجوری کرد خورشید میاد چی؟ خورشید میاد بالا. یعنی حرکت زمین به سمت مشرق میشه به سمت مغرب. چیزی که از دید ما پنهان بود الان ما میریم بالا، در مقابل دید ما قرار میگیره دیگه. از این بالاتر هم دیدن، تمام اهل مدینه دیدن، در جنگ صفین دیدن، تمام اینها به جای خود محفوظ. اما اگر این پیغمبر بیاد یه حرفی رو به ما ببنده، دلسوزی کنه، مثلا اینجور بهتره، حالا خدا یه خود تند گفته در این قضیه ولایت امیرالمؤمنین. پیغمبر خب نگران بود با وضع مردم، مسامحه میکرد. آیا آمد فإن فما بلغت رسالته فإن لم تفعل، اگر انجام ندادی اصلا کاری برای ما نکردی. یه دفعه ما اگر نگاه بکنیم با این اوضاع این رسول خدا جنگ احد تو پیشونی شکسته، تیر خورده، اون جنگ ها رو کرده، این اوضاع رو ترش در آوردن، این بدبختی، هجرت از مکه به مدینه و تو غار در رفتن و عرض می شود که در شب راه طی کردن و در روز مخفی شدن، و شما خیال میکنید پیغمبر براش تخت پرنیان آوردن روش نشوندن؟ نه جانم، شبا میرفت راه میرفت که روزا نبیننش. خب اگر شما بگید خب این پیغمبر که شق القمر میکنه اینقدر نمیاد فرض بکنی که اینقدر جرأت نداره که بیاد، فرض کنی که میگیم نه، شق القمر به جای خودش، اینم به جای خود، هر دو به جای خود. چرا هر دو به جای خود؟ شق القمر از اون نبوده، اون که شق القمر نکرده. کی کرده شق القمر؟ یکی دیگه کرده. پس وقتی تو شق القمر نکردی باید طبق قوانین من در این دنیا حرکت کنی، باید شب راه بری روز راه بری، یکی میفرستم دنبالت میگیرن لعلا این که بعدا گردنت هم بزن، خودت میدونی. باید طبق قوانین من به غار پناه ببری، قانون من اینه، قانون من به آهو میکند قوقا که بگریز، به تازی میزند هی بردویدنه. به آهو میگه از دست تازی فرار کن، به تازی میگه برو بگیرش. اون آهو با فشار داره با اون سرعت از دست، خب تازی میاد میگیره میکشتش دیگه، سیدش میکنه. اون آهو از اون ورم به تازی میگه ها ده برو برو. این قانون، قانون خلقته. درست شد؟ این پیغمبر با این قانون حالا میخواد بیاد رسالتشو در میان مردم انجام بده با این قانون. شما خیال کردید پیغمبر هزار تا ملائکه از این طرف، هزار تا از این طرف، جلو عقب بالا پایینشو گرفتن، یکی عباشو گرفته، یکی حضرت آقا بفرمایید، یکی در ماشینو وا کنه، یکی ببنده، یکی نمیدونم آقا سرما نخو. این حرفا چی آقا جان؟ این حرفا، این حرفا مال این زمانه، اون زمان یه چیزای دیگه بود. الان قوانین عوض شده، پیغمبر ما در میرفت از دست مشرکین، روزها قایم میشد، شبها حرکت میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه طبق همین روش باید بیاد جلو. وقتی دنبالش میکنن، اون بلعم باورا چیکار میکنه؟ میاد بر علیه موسی میاد شهادت بده، بر علیه موسی نفرین کنه. اون برعی بورا فکانه من الخاسرین، از بدبختا میشه. اما پیغمبر اکرم سنگ میزنن به پاش، خون میاد از بدنش، جراحت خون میاد. جبرئیل در عد میشود که کوههای مکه میاد میگه خداوند به تو سلام رسونده و گفته کلید نیروی مدبره عالم را ما به تو دادیم. هر دعایی میخوای بکن. جبرئیل آمده، جبرئیل بالاتر، چون کی سراغ داری؟ فوت کنه همه عالم به هم میریزه. جبرئیل دیگه تمام، حضرت رو میکنه به یکفین یا رعان، خدای من داره منو میبینه، نیاز به تو نداره. داره میاد پیشش میگه ما کلید قوای مدبره عالم را ما در اختیار تو میذاریم. پیغمبر چی میگه؟ ناربی یرانی، خدا داره منو میبینه، تو اینجا چی کاری؟ وقت این میشه چی؟ رسول الله. این میشه رسول الله. در جنگ احد اون اوزایی که به سرش میارن و فلان و فرار میکنن و خالد ابن ولید میاد و با 500 نفر میزنه و درو میکنه و قلع و قم میکنه و دور پیغمبر 8 نفر بیشتر باقی نمیمونن که یکی از اونها امیرالمومنین بود، طلحه و زبیر و ابو ایوب انصاری و چند نفر، اون عمر و ابوبکر و اینها که همچین فرار میکنن، 3 روز بعد میان مدینه. این خلفای ما الحمدلله شجعان از میشود که اسلامو از میشود که اینها تا 3 روز مدینه نمیان، یعنی میگن کار تمام شد، یواش بیایم یکی بفرستیم از اون دور دور، یه نگاهی بکنیم ببینیم اوضاع چطوره، خبر ببریم بیاریم، تا بالاخره درست شد. وقتی جبرئیل بلند میشه میاد در همونجا سر بزنگا، اونم خوب میدونه کی بیادا، یعنی اون موقعی که خورده سنگ به پیشونی پیغمبر، زره تو پیشونی فرو رفته، اون موقع میذاره میاد. نه اینکه هنو اولش هنو هیچ خبر نیست، اما اولش میگیم نه خیر، رضا به رضای خدا داریم، تسلیمی نه مش... اما یه تق خورد، اه عجب، نمیست که شوخی نیست. قضیه شوخی نیست، یه تیر از این طرف میاد راستاسی اداره سوراخ میکنه. ما خیال میکردیم این جبرئیل و ملائکه ما رو نگر میدارن، نه بابا راست راستی داره قضیه جدیست و یکی از اون داریم میمیریم راست راستی ها. قضیه در یه همچنین وضعی که تمام درد وجود پیغمبر رو گرفته، خون از تمام سر صورت پیغمبر داره میاد، میاد میگه که بابا خدا که همچین قدرتی بهت داده، من در اختیارت هستم. حضرت در بیان میگه ان قومی، از میشود که اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، اینها جاهلن، جهل دارن که دارن این کار رو میکنن. اگر قضایا برای اینها روشن بشه، اگر اینها به خود بیان، اینها این کار رو انجام نمیدن. دعا نمیکنه خدا اینها رو از بین ببر، گرچه اگر دعا میکرد اینها از بین میرفتن، ولی اگر دعا میکرد در همین مرحله میموند. اون شرافتی که بر سایر انبیا داشت، اون شرافت مال چی بود؟ به خاطر اینکه اینجا زبانش رو بست، این قدرت رو اعمال نکرد. اینه قضیه. این میشه رسول الله. چرا اعمال نکرده؟ خاطر میگه خب وقتی که خدا خودش داره اون تمام کارها رو داره زیر نظر داره انجام میده، ما اینجا دعا واسه چی بکنیم؟ یه وقتی خدا مکلفش میکنه به دعا یه مطلب دیگر نیست. یه وقتی نه، این میخواد مایه بگذاره، خدا انجام میده، مشکلی پیش نمیاد، اما این وسط کی باخته؟ خودش باخته. پیغمبر میخواد بالاترین رو داشته باشه، پیغمبر میخواد آخرین مرتبه رو داشته باشه. اینجاست دیگه افراد بر حسب توانشون و بر حسب سعیشون دیگه اختلاف پیدا میکنن، بر حسب نوع امتحان اختلاف پیدا میکنن، بر حسب اون اقدام و عمل و عکس العملی که در برابر وقایع پیش میاد، اینها اختلاف پیدا میکنن، درجه میدن. درست شد؟ این مال این است که این راه برای یک مشت آدم بیکار نیامده، این راه و حرکت و تسلیم در برابر رضای خدا و سلوک برای تربیت نفس در زمینه حیات اجتماعی با تمام مشاکل و با تمام جوانبه. این بسیار خب، یکی میپسنده و یکی نمیپسنده، ولی مسئله از این قراره. مسئله این است که راه به سوی خداوند، این راه عبارت است از تسلیم در برابر مشیت او. این مسئله مهمه و محور برای حرکت انسان، همونطوری که عرض کردم اینه. حالا بر این محوریت چه جریاناتی بار می شود، اون دیگه مطلب دیگه است. دیگه هر که بر حسب اون صلاح و بر حسب اون اراده و مشیت پروردگار که خداوند برای او تقدیر می کنه. پس بنابراین اینی که شما ممکنه بشنوید از این طرف یا اون طرف که این عرفا و امثال ذالک، اینها یه عده افرادی هستن که با مسائل کاری ندارن و منزوی هستند و فقط یه گوشه بلدن بنشینند و ذکر بگند و خودشون رو از مسائل اجتماعی و مصالح مسلمین و امثال ذالک جدا کنند، اینها عارف نیستند و این یک تهمتی است که به عرفا زده میشه. کی گفته عارف اون کسی است که کنار بنشیند و در منزل خودش مشغول ذکر باشه و از مصالح و مفاسد مسلمین خود را بر کنار بدارد؟ کی هم حرفی زده؟ به صرف این که چند نفر خودشون را نسبت به قضا یا بی‌اعتنا جلوه بدند که این تهمت بر عرفا زده نمیشه. ما یه عده‌ای هستند و به اسم درویشی و تصوف و امثال ذالک، خب اینها راه جدایی طی کردن. درست شد؟ خب حالا ببینم شما که مدعی هستید بر این که عرفا این طورن، خود شما چقدر پا به این میدان گذاشتید؟ خود شما دلتون برای مصالح و مفاسد مسلمین چقدر سوخته؟ خود شما چقدر سرمایه برای خدمت به خلق گذاشتید؟ اینها مال چیه؟ اینها مال عدم اطلاع و عدم برداشت صحیح نسبت به مسائل عرفانی است. یک عارف اون کسی است که از هر فقیهی، از هر سیاستمداری و از هر شخص اجتماعی نسبت به خلق خدا احساس مسئولیت بیشتری را میکنه. این عارفه، ولی عارف نیست. عارف به کسی گفته میشود که مشیت الهی و اراده الهی را در این عالم به نحو اکمل و به نحو اتم و به نحو دقیق که حتی یک سر سوزنی تفاوت نکنه انجام بده. اینو میگن آره، نه اون کسی که اگر برخلاف تمنیات خودش یه قضیه انجام نشد اعصابش به هم بریزه، ای داد بیداد این کلام ما انجام نشد، این امنیه ما انجام نشد، پس چرا اینجور شد، پس چرا اونجور شد. این نفسه، این عرفان نیست، این مشتهیات نفسانیه. عارف اون کسی است که بلند میشه میره 18 ماه با معاویه جنگ میکنه و انگار نه انگار که اصلا مسئله ای اتفاق افتاده، و بعد وقتی شکست هم که میخوره برمیگرده سر جای اول، می ما وظیفه رو انجام دادیم. این عارفه، این رو بهش میگن عارف. جنگ میکنه ولی این جنگ را برای پیروزی بر معاویه انجام نمیده. چرا؟ چون معاویه رو یکی از مظاهر خدا میبینه. مشیت خدا بر این تعلق گرفته که معاویه بماند. از اولم میدونه، از اولم میداند که معاویه میماند، اما در این حال به مردم میگه مردم حرکت کنید و برید و بجنگید و این را از بین ببرید. اما اگر ازش سوال بکنن یا علی آیا در این جنگ پیروز میشی یا نه، میگه نه پیروز نمیشیم، برمیگردیم. از اول میگه، البته نه به همه، به همه به یک کسی تکون نمیخوره، از چش تکون به اون از میشود که اصحاب و امثال زاله کنید. در جنگ جمل میگه میریم و کذا و برمیگردیم. در جنگ نهروان از اول تعیینم میکنه، میگه 9 نفر از ما کشته میشن، 9 نفر از اونا زنده میمونن، اونم از اول خلاصه پرونده رو برای همه شرح میده. 10 نفر از ما کشته نمیشن، 10 نفر هم از اونها زنده نمیمونن. خب این چیه؟ این عارفه، این شخصی است که عملش و فکرش و سرش و خاطرش غیر از حق چیزی نیست. درست شد؟ اما اگر من بیام اون ادعایی که او می کند، من بیام این ادعا را بکنم، درست شد؟ خدا میگه چی؟ میگه نه خیر آقا جان، این ادعا را شما کردی، اما مشیت من و تقدیر من و نظام تدبیر عالم اون بر محور دیگری میگردد. هرچی حالا شما میخوای بگی بگو، حرفا نیست. جبرئیل من دستور خاصی دارد، به اطاعت تو نیست. میکائیل من دستور خاصی دارد، در تحت اطاعت تو نیست. روی این حساب خدا میگه درست حرف بزن. حالا که قرار بر این است که مشیت مشیت من باشه، درست صحبت کن، با مردم درست صحبت کن، بی خود وعده کذب به مردم نده، مردم را در راستای اهداف حقیقی اونها جلو ببر. دروغ، شایعه، مجاز توقع بیجا در مردم ایجاد نکن. این مسئله مهمه. امام حسین علیه السلام آمد و به مردم گفت به مردم هدف من اینه، ما میریم و در این هدف کشته میشیم، خصوصیات همه اینه، حالا هر که میخواد بیاد هر که میخواد نیاد. چرا امام علیه السلام اینجور میگه؟ نمیخواد بی خود مردم رو گول بزنه، مردم رو فریب نمیخواد بده. هدایت و عدم هدایت برای امام علیه السلام مطرح نیست، رضای پروردگار برای امام مطرحه. اصلا همه مردم میخوان بیدین بشن، خب بشن، به امام چه مربوطه؟ به من چه مربوطه؟ خودشون میدونن و خدای خودشون. اصلا اراده مشیت خدا تعلق گرفته برای اینکه یزید بماند، خب بماند، قدمش رو چشم میخواد بمونه. خدا میخواد یزید بمانه، بمونه، من وظیفه با انجام بدم. خدا میخواد معاویه بماند، میخواد بماند که بماند، من میخوام نماند، نه، این حرفا نیست. یزید یک ارتباطی دارد با خودش و یک انتصابی دارد با مشیت خدا. شما جریانات را از نقطه نظر ارتباط با خودش میخوای نگاه بکنی، بگیریم بزنیم پدرشو در بیاریم داغونش بکنیم سرشو ببریم چیکار بکنیم؟ این تمام اینها منویاتی است که در ارتباط با شخص او ما مورد ملاحظه قرار میدیم. اما اگر نسبت به این نکته توجه داشته باشیم که او یک ارتباطی با نظام عالم داره، یک ارتباطی با کل جریان داره، یک ارتباطی با دستگاه داره، خدا نمیخواد بره، خدا میخواد امام حسین بره، خدا میخواد سید الشهدا به از میشود که شهادت برسه، یزید بماند، معاویه بماند، عدم شود که متوکل بماند، منصور دوانقی بماند، عبدالملک مروان بماند. خدا میخواد این، میخواد این جریان باشه. حکومت میخواد دست این باشه، حکومت دست ائمه نباید باشه، مشیت خدا بر اینه. حالا بر طبق این مشیت انسان باید جلو بره. اینجا دیگه مسئله خیلی حساس میشه که انسان جوری حرکت کند که یک قدم از تکلیف جلوتر نگذاره، از تکلیف یک قدم جلوتر نگذاره. یزید قاتل سید الشهدا علیه السلام، اگر ما هم دستمون میرسید او رو از بین میبردیمش و او را اعدامش میکردیم. اصلا یزید کافر بود، اصلا مسلمان نبود، یزید اصلا مسلمان نبود، اصلا کافر بود. اصلا راجع به پیغمبر اکرم مرتیکه میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر آنجا ولا وحی و نظر. اصلا اینا اومدن بازی کردن سلطنت، رسالت چی چی، وحی چی چی، بازی کردن و مردم رو دور خودشون جمع کردن و رفتن. لا خبران جا ولا وحی و نظر، نه خبری هست و نه وحی است و تمام شد و رفت. ما هم گرفتیم این نوش رو فرض کنیم که از بین بردیم و دیگه اصلا به طور کلی خیال همه رو راحت کنیم. اصلا کافر بود، اما این کفر برای ما یه تکلیفی در ارتباط با او می آورد که اگر دست ما به او برسد باید اعدامش کنیم و باید از بین ببریمش. این یه تکلیف. اما در این حال فکر ما در همون موقع نباید این باشه که این تمام قضیه است. تمام قضیه این نیست، مسئله چیز دیگه است. مسئله این است که اگر از بین نرفت ناراحت نمیشیم، اقدام رو انسان امام علیه السلام نیست، شهید در راه رضای پروردگار چیه نیست، این برنامه سیر و سلوکه. پس بنابراین امام علیه السلام میخوان به این بفرماین که من در عین اینکه کار دارم، در عین اینکه اشتغال دارم، در عین اینکه با مردم ارتباط دارم، در عین اینکه به مسائل منزل و رتق و فتق امور منزل میپردازم، در عین اینکه به مسائل خارج و رتق و فتق مسائل خارجی میپردازم، در عین حال انلی اورادن فی ایام ساعت اللیل و النهار، من یه اورادی دارم، از کاری دارم، وقتی را برای خود دارم، اون وقتی که برای خود است اون وقت مال منه و باید باشه، اگر اون وقتی که مربوط به من است نباشد، اون حظ خود را از را گرفتن. درست شد؟ شما نگاه میکنید مرحوم هاشمند حسین اصفهانی، هاشمند حسین کمپانی، میرفت در حرم سید شهدا علیه السلام یا در حرم یا در نجف، در حرم امیرالمؤمنین، البته او در نجف بود اغلب، گاه گاهی برای زیارت میرفت، میرفت در اونجا و ساعتها در حال سجده ذکر میگفت. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی آدم بیکاری که نبود، از اعلم فضلای نجف و مراجع نجف بود. الان ما کتابهای ایشون رو به عنوان کتاب درسی مطالعه میکنیم. یک همچنین مرد بزرگی، خب این مخبل نبود، عقلش رو از دست نداده بود که بلنشه بره ساعتها در عد می شود که حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در اونجا ذکر بگه. آدم معمولی که نبود. اون وقت شما می بینید همین علما، همین آخوندها می آمدن مسخره می کردن ایشونو و استهزا می کردن و طعن می زدن و می گفتن که نگاه کنید ببینید این آدم بیکار بلند شد آمده توی حرم، آمده سر به سجده گذاشته، مثل صوفیا، مثل درویش ها اینجا داره ذکر میگه. گفت اگه قرار باشه بر این که ذکر گفتن و سر به سجده گذاشتن انسان را جز داخل در صوفیه بکنه، که موسی بن جعفر این رئیس متصوفه است، چون سر به سجده میداشت، صبح ظهر سر از سجده برمیداشت، نماز ظهرش رو که میخون سر به سجده برمیداشت، غروب برمیداشت. اینها چیه؟ اینها همش به خاطر فرار از مسئولیت، نمیتونه خودش رو در این وادیه قرار بده، به دیگران طعن میزنه، عرضه نداره بلندشه در این راه قدم بگذاره، اون وقت اشکال بر دیگران میگیره. ما یه وقت رفته بودیم یه جا، بله، یک عده فقیر در اونجا بودن، من به بعضی از اونها که در اونجا بودن گفتم که رفقا و دوستان، اگر به هر مقدار هر کسی میتوانه نسبت به افرادی که در اینجا هست خب کمک بکنه اینها، و اینها واقعا نیازمندن و احتیاج دارن. اینها بندگان خدا کمک میکردن و به اصطلاح مضایقه نمیکردن، یکی از اینها دست تو جیبش نمیکرد، وقت به اینا اعتراض میکرد شما فقیر زیاد میکنی، شما دارید با این کارتون گدا زیاد میکنی. حالا اینها خودشون بلند نمیشن بیان در این مسائل، وقتشون رو به چی میگذرونن؟ به تهمت و به غیبت و شب تا مدتی از شب وقت رو بگذرونن، فلان کس چه کرد و فلان کس چه خواهد کرد و چه راه‌هایی برای مسائل فکر بکنیم و چراهایی رو ببندیم و پشت سر اون چه کنیم و نامه برای اون اینطور بفرستیم و دو به همزنی بکنیم، اینها اشکال نداره، اینها جز وظائف و واجبات هست. این مثاله یه روز مرحوم آقا می‌فرمودند که من در نجف نشسته بودم و دیدم، داشتم میشنیدم با گوش خودم که فلان آقایی که از بیت یکی از آقایان است داره به همون رفیقش میگه چرا فلان شخصی که از بلاد هند آمده، یا از کرمانشاه، من شبه دارم یا هند یا کرمانشاه، آمده در نجف در این بیت خلاص اسکانش دادی، شما باید ایشونو بیاری دو روز سه روز و بعد بروی در یه منزل دیگه، اینها میان در اینجا و میان در این قضایا، این مسائل، میان اینها را میبینن و بعد بلند میشن میرن تعریف میکنن و بعد راه وجوهات بسته میشه. این چه مصیبتیست، چه جریانی در این مسائل میگذرد، در این بیوت باید بگذره که جرأت این که یه نفر از خارج بیاد و در یک همچنین محیطی اسکان داده بشه جرأت نداشته باشه شخصی. چون من خودم داشتم میشنیدم، حتی اسم بردم، من اسم میبرم گوینده کی بود، درست شد؟ و همین آقا میاد به مرحوم آشمند حسین اعتراض میکنه، این کارهایی که اینها میکنن کارهای درویشیه، کارهای صوفیانه است، یک روحانی وظیفه دارد، وظیفه ابلاغ دارد، وظیفه تبلیغ دارد، باید در اجتماع باشه، باید چه بشه، چیه بلند میشن میرن توی سجده و عد میشود که ذکر میکن و چی به انسان میدن؟ احمق، تو اصلا نمیفهمی این حرفا چیه. اون لذت و حلاوتی که الان این بزرگ داره با این اذکار اون لذت را میبرد، اصلا تو فهمش را نداری که بخوای حالا دنبالش بری. لذت تو در چیه؟ در دو به هم زدنه. لذت تو بر تهمت زدنه. لذت تو در اختلاف انداختنه. لذت تو در ریشه به تیشه به ریشه اسلام زدنه. این لذات برای شما مطرحه. اما اگر نگاه بکنید ببینید یک نفر میخواد سرش به راه خودش و به کار خودش بخواد بره، چرا به علامه طباطبایی ایراد میکردن و اعتراض میکردن، ایراد میگرفتن، میگفتن علامه سرشو میندازه پایین، میاد میره درس، میاد برمیگرده، به کسی نگاه نمیکنه، به کسی. و علامه همین چیزا رو از شما میبینه که به شما دیگه اعتنا نمیکنه دیگه. علامه همین مطالب را از شما مشاهده میکنه که ارتباط با شما برقرار نمیکنه. با شما ارتباط برقرار کنه چی؟ فلان آقا اونجا یه همچی حرفی رو زد، فلان آقا اونجا جوابش رو داد، فلان آقا بالای منبر اینو گفت، فلان آقا همین، فلان آقا درست شد؟ ما باید از خداوند التماس کنیم و دعا کنیم و بخواهیم که حالا که قرار بر این است که روزگار انسان به مسائلی بگذرد، این مسائل را قربه به خودش قرار بده، این مسائل را مقربه به او خودش قرار بده، و الا 24 ساعت میاد و میگذره. شما حالا یا این 24 ساعت رو بخواید به غیبت بگذرانید میگذره، یا این 24 ساعت بخواد به ذکر خدا بگذره، یا این 24 ساعت به صحبت و مسائلی که اینها مقرب انسان است در راستای تکلیف بگذره. بالاخره این 24 ساعت بر هر دو طرف میگذره به اندازه یک ثانیه به یکی کمتر از بقیه نمیدن. 24 ساعت ما 24 ساعت زیده 24 ساعت زید 24 ساعت ما هیچ فرقی بین هم نداره. و بعد از 24 ساعت وقتی که نگاه بخوایم بکنیم در پرونده میبینیم برای ما چه گناهانی نوشتن و برای فرض کنیم که جناب زی این چه مسائلی را نوشتن. این 24 ساعت دیگه گذشت، این تمام شد، پرونده این 24 ساعت دیگه بسته شد. 24 ساعت بعد مال بعده. درست شد؟ این مسئله که انسان ذکر را باید توأم با اشتغالش در این دنیا و فکر را و تهجد را و عبادت را باید همراه با اشتغالش در این دنیا قرار بده، این شرط اول مسئله سلوکی است. میان به انسان میگن ما فرض کنید که اشتغالی که اینا داریم در موقعی عد میشود که اینها گاهگاهی مانع میشه از این که فرض کنید که قرآن بخونیم، چیکار کنیم؟ بنده میپرسید چیکار کنیم؟ خب یه کاری بکنید انجام بدید دیگه، من بیام برای شما تعیین کنم آفرض بکنید که با اون نمیدونم در شب فرض کنید که من با مثال چیکار کنیم که صبح مثلا بلند شیم و چی؟ خب یه مسائل عادی هست که انسان باید در شب غذای سبک بخوره، انسان بایستی که شب زودتر بخوابه، انسان این مسائلی که هست. اما مطلب دیگر این است که موضوع به اینی که چرا این مطلب را وقتی که عرض کنم حضورتون که یک ناراحتی جدی برای ما پیش میاد، ما نمیاد اون مطلب را عرض میشود که با یه شخصی انسان در میون بگذاره، خودش میره دنبال. وقتی یک ناراحتی جدی برای شخصی پیدا بشه، دلش درد بگیره و احتمال خطر نسبت به دلش بده، چیکار میکنه؟ میشینه میگه خب حالا فرض کنید که هفته دیگه میریم خدمت آقا میرسیم، یه سلامی خدمتشون عرض میکنیم، بهشون بگیم که این دل ما درد گرفته، به نظرتون چه صلاح میدانید؟ آیا به پزشک مراجعه کنیم یا اینکه همینجا بشینیم و عرض کنم حضورتون که انشالله به هر صورتی بگذره؟ نه آقا، اصلا دیگه نه تلفن آقا یادش میاد، نه از میشود که همچین آقای وجود داره، نه آقا بریم به دردمون برسیم. اینطور که من خدمت رفقا و دوستان و برادران صحبت میکنم، این خب این یک واقعیته. خب چرا انسان مسائلی که داره و دردهایی که داره، چرا اونها را عد میشود که خیلی با عد میشود که صداقت و با این چیز نکنه؟ اگر انسان با اون اهتمام بخواد حرکت بکند، اونجا اصلا خود به خود جریانات بر وفق مراد پیش میاد، دیگه نیازی اصلا به سوال نیست، نیازی به صحبت و امثال ذلک نیست. مثل این که فرض بکنید که خب بعضی ها مثلا فرض کنیم که میان چیکار کنیم که نیازمون زیاد بشه، چیکار بکنیم احساس نیاز درمون باشه؟ من به چه عرض کنم؟ این احساس بی نیازی بالاترین مرضه. این چیزی نیستش که من حالا بخوام رو فرض کنیم که فلان دعا رو بخون تا اینکه احتیاجت بیشتر باشه، دردت بگیره دنبال دوا میری، دردت بگیره دنبال دوا میری. این به تأمل برمیگردد، تفکر برمیگردد، تأمل در بدبختی های خودمون، بیچارگی های خودمون، گرفتاری های خودمون، عمری که دیگه از ما دیگه باقی نمونده، مسائلی که ما در پیش داریم. خب مگر انسان کاه خورده وقتی که این مطالب را مد نظر قرار بده درد در خودش احساس نکنه؟ کسی که به موقعیت خودش اطلاع پیدا بکند، این یعنی رسیدن به درد و به دنبال دواگشتن. این دیگه نمیاد بگه حالا ببینم چه عرض بکنم، قضیه به چه نحو خواهد شد، چگونه خواهد شد. اصلا دنبال این مطالب نیست. به هر دری هست خودش را میزنه، به هر وضعیتی هست خودش را میاندازه، تا اینکه چی؟ به اون مسئله و به اون مطلوب برسه. دیدید بعضی وقتا برای بعضی ها یک الهاماتی پیدا میشه که یک هفته دیگه از دنیا میرن، یک ماه دیگه از دنیا میرن. دیدید یک مرتبه تغییر و تحول در اونا پیدا میشه، از مردم کنارگیری میکنن، شروع میکنن قرضاشون رو پرداختن. من خودم این که عرض میکنم چون دیدم دارم عرض میکنم، بلند میشن برن یه جا دیگه عبادت میکنن، تهجد میکنن، نماز شب میخونن، دنبال این هستن که چرا؟ چون تازه درش درد پیدا شده، تازه فهمیده مسئله جدیه. نه دیگه جدیه دیگه، یه چیز نیست دیگه. تا 45 سالگی و 50 سالگی هر کاری دلش بخواد میکنه، اما همین که میگیرنش و میبرنش و محاکمه میکنن و محکوم به اعدام میکنن، تازه یاد اشتباهاتش میفته و نامه این ور اون ور میفرسته. یه نامه برای کذایی: ببخشید من به شما خیانت کردم، به شما جنایت کردم، این حرف رو زدم، اون حرف رو زدم، خدا را مد نظر داشته باشید. مردی که این 50 سال تو کجا بودی؟ چرا؟ چون الان محکوم به اعدام شده، الان دیگه مسئله جدیه. و واقعا هم میگه ها، دروغ نمیگه. یعنی وقتی که محکومیت به اعدام میشه، اون ضمیر ناخودآگاه یک مرتبه متبلول میشه، یک مرتبه جلوه میکنه، حساسیت مسئله و ظرافت مسئله و حقانیت اون موقع ظاهر میشه. فردا ما شما را اعدام میکنیم. میبینه با مسئله واقعی است. شما جنایت کردید و محکوم به اعدام هستید، فردا باید اعدام بشید. میبینیم که من فلان حرف رو به او زدم، فورا نامه مینویسه، از اون عذرخواهی میکنه، حلالیت میطلبه، منو حلال کنی، چیکار کنی؟ خب چرا این مدت نکردی؟ چرا؟ چون الان تا به حال پرده افتاده شده رو رو حقیقت. چون پرده افتاده بود باور نمیکردی، الان پرده رفته کنار، میبینی کار تمامه. ولو این که بدترین آدم باشه، میبینی چیه؟ اون مسئله و اون واقعیت یه مرتبه برای اون ملموس میشه، احساس میکنه، شروع میکنه از این حلالیت طلبیدن، از اون نامه نوشتن، عذرخواهی کردن، از اون نمیدونم چیکار کردن. اینها تمام برای این است که اون واقعیت الان دیگه براش پیدا شده. ولذا اگر بیان بگن فردا، بگن که اشتباه شد، پرونده شما با یه پرونده دیگه عوضی شده، برای شما حکم اعدام نمیدیم، آقای 6 ماه هستید و از می شود که بعد در می آید، همون نامه رو قبل از اینکه فرسته زیر دوشکش قایم میکنه. چه قضیه؟ عوض میشه. میگن یه مادری خیلی قربون صدقه دخترش میرفت، خیلی خدا منو فدایت کند، پیش مرگت بشوم، نمیدونم چی، مریض شده بود و خلاصه فلان، دختر خیلی میگو قربان. یه شب این مولانا داره، یه شب این گاو از تو طویله در آمد، شروع کرد رفتن توی منزلش، رو کرد کل کردن و توی کرد یه ظرف آبی دیگ اونجا بود، این کلش رو کرد که آب بخوره، کلش در نیامد. میگن سر گاو تو خمره گیر کرد، این در نیامد دیگه. خلاصه این با همون دیگ حرکت کرد، شب تاریک و از میشود که چراغم نبود، این حرفا، این پیرزنه این خیال کرد عزرائیل آمده، با این که اومده خلاصه این داره به سمت اتاق همین مادر، این دید نه قضیه جدیه، اسرائیل اومده و این همه که میگه پیش مرگت بشم، نمیدونم فدایت شوم، فلان چه کنم، حالا اومده سراغ این. گفت نه 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 نه، اون عرض میشود که اسم اون دخترش عرض میشود که مهستی بود. گفت نه 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 ملک، اون یکی اونجا خوابیده، اون مریضه. ملک الموت، من نه مهستیم، من یکی پیرزال مهنتیم. همین مردم همینه. تا واقعیت ملموس میشه همه یه گفته ها فراموش میشه و مصلحت برای انسان به یه نحوه دیگه دوباره که برمیگرده همون اوضاع هست. ولو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر برگردن تو این دنیا هم کارا رو انجام میدن. این بشر همینه، بشر از غفلت است. انسان بعضی میگن نسیانه، نسیان میگیرد، غفلت میگیرد. کمند افرادی که اون واقعیت ملموس را همیشه با خودشون داشته باشن. اگر اون واقعیت ملموس همیشه با ما باشد، یک اربعین نمیگذرد الا اینکه تغییر جدی در تمام مزیت ما به وجود بیاید. تمام اینا به خاطر اینکه ما اون واقعیت رو با خودمون نمیکشونیم. پیغمبر اکرم فرمودند لو بقیتم علی هذه 40 ایاما لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع، اگر یک 40 روز بر این حالی که الان دارید میگید که در کنار پیغمبر نشستید و مسائل استماع میکنید و وقایع براتون روشن است و حالتون عوض میشه، اگر 40 روز بمونید اونی را که من میبینم شما میبینید، اونی را که بشنوم شما میشنوید. ولی اینجوری نیست. از پیش پیغمبر که میریم بیرون تمام شد، از یه رفت بیکار رفت. یک پوششی میاد و مطالب را میگیرد، تخیلات دوباره میاد، افکار دوباره میاد، زد و بستا دوباره میاد. میاد دیگه. هرچه انسان این واقعیت ملموس را با خود داشته باشد بیشتر میتواند از اون مواهب الهی استفاده بکنه. امشب شب نیمه شعبان، شب ولادت حضرت بقیت الله ارواح نافداست و شب بسیار مهمی است و از شبهایی است که احیاءش بسیار مستحبه و مؤکده و بزرگان در سابق حتما این شب را به احیا می‌گذروندند و در این شب دعای کمیل وارد است. از می شود که دعای فرج در امشب وارده و سایر اعمالی که در شبهای احیا به طور کلی و به طور عموم وارده برای امشب هست. البته خب رفقا و دوستان، اگر لازم نیست که تمام شب را به سحر و احیا بگذرانم، مثلا یک ساعتی بخوابن بلندشن و مقداری دوباره برای رفع خستگی و این حرفا، به این مقدار از می شود که اشکال نداره و دعو و دیدن بزرگان هم در یک همچنین شبی به همین کیفیت بوده و تا اونجایی که من در نظرم میاد اونها در احیا و بیداری امشب خیلی تأکید داشتن و خلاصه فرصتی است که نباید از دست داد و پیش نمیاد. شبی است که از میشود که مظهر ولایت اتم الهی در این شب به دنیا آمده با تمام خصوصیات و با تمام جوانب و خداوند به برکت او مواهبی را برای دوستان خودش در امشب موعد و آماده کرده. فرصت را از دست ندید و امیدواریم که هرچه بیشتر بتوانیم از مواهب یک همچنین لیله مبارکه از برکات نفس قدسی حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه شریف و جعلنا لتراب معدن الفدا ما بهره‌مند بشیم. امیدواریم که خداوند دست ما را بگیرد و در تمام از می شود که مراحل حیات اون چه که احسن است برای ما تقدیر کند و ما را موفق کند بر این که در ذیل مقام عظمای ولایت اتم الهی ما را عبد خودش و بنده خودش قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.